أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از رزق هایی که از برکت عاشورای سید الشهدا علیه السلام نصیب دوستداران و مؤمنین و محبین حضرت شده، ثواب زیارت حضرت و آثار و برکات زیارت حضرت هست که یکی از عباداتی است که در بین مستحبات پرفضیلت ترین اون مستحبات و گاهی فضیلتش از فضیلت خیلی واجبات هم بیشتر است، گرچه واجب نیست ولی از مستحبهایی است که فضیلتی بیش از واجبات داره. خب این زیارت که اینقدر فضیلت داره و بعض فضائلش رو تقدیم کردیم، در دنیا در آخرت فضائل بی منتهایی داره. این زیارت چیست که بهتر از 70,000 حج میتواند باشد؟ ثواب مقاتله و جهاد و شهادت در راه خدا رو در رکاب اهل بیت داره و گاهی آثار برکات مخصوصی برش مترتب است. البته این نکته قابل توجه و تأمل است که زیارت سید الشهدا علیه السلام در اوقات مختلف گاهی آثار و برکات خاص خودشو داره، مثل اینکه مثلا در روز عاشورا زیارت سید الشهدا برکات مخصوصی داره، در شب قدر، در شب نیمه رجب، مثلا نیمه رمضان. ملاحظه فرمودید که مثلا در شب قدر دارد، اگر کسی میخواد 24,000 پیغمبر با او مصافحه کنند، شب قدر به زیارت سید الشهدا بره، چون این انبیا از خدای متعال اجازه میگیرند شب قدر میان زیارت سید الشهدا علیه السلام. یا در نیمه شعبان از این بالاتر هست، فرمود اگر کسی میخواد 124,000 پیغمبر با او مصافحه کنند، خودش رو به زیارت نیمه شعبان برسونه، چون در نیمه شعبان 124,000 پیغمبر میان برای زیارت حضرت و با ظاهر مصافحه میکنن، دست به دست میدن. نمیدونم فضیلت این روشن هست یا نه. در برای اینکه روشن بشه یعنی چی که 124,000 پیغمبر با آدم مصافحه کنن، حدیثی رو تقدیم کنم به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردن که یا رسول الله، ما وقتی خدمت شما میرسیم و با شما هم نفس میشیم هم صحبت میشیم، آثار این مجالست در ما ظاهر میشه، بی رغبت به دنیا میشیم، مشتاق آخرت میشیم، گویا آخرت رو میبینیم. این حالات در ما پیدا میشه. وقتی از شما فاصله میگیریم و دوباره با اهل و عیال و دوست و رفیق هم نشین میشیم، کم کم این آثار میره و گویا اون رغبت و اشتیاق به آخرتی که در ما پیدا شده بود در ما از بین میره. ما نگران هستیم که آیا ما منافق و درو هستیم، مبتلا به نفاق شدیم، بیماری نفاق در ما پیدا شده، در محضر شما این حالتو داریم و از شما که جدا میشیم این حالت از ما گرفته میشه. این نفاق و درویی نیست؟ حضرت فرمودن نه، این بیماری نفاق نیست، ولی به شما هشدار میدم، زاکه خطوات شیطان، این خطوه های شیطانه. خطوه به معنی قدم های پنهانی شیطان هست، قدم هایی که بدون اینکه انسان متوجه بشه شیطان بر میداره و سرمایه های انسان و اون چه به کف آورده از انسان میگیره. زاکه خطوات شیطان، و این کار شیطان هم هست. و الان که ما اینجا هستیم هنوز بیرون نرفتیم، تلاش میکنه هرچه به کف آوردیم از ما بگیره و تخلیه کنه، با یه غیبت، با یه حرف، با یک کلام ناروا، با یه عصبانیت، همه فضیلت ها رو از بین میره. گاهی انسان صبح تا شب عبادت کرده، آخر شب یه جمله میگه یه مؤمنی اذیت میکنه، همسرش و دوستش و فرزندش و رفیقش رو میبینی، همه اون چه در روز به دست آورده از دست میره. اما زاکه خطوات شیطان، این فضیلت هایی که شما به دست میارید با قدم های پنهانی خودش از شما میگیره. خطوات شیطان همیشه هم کارش همین است. دیدید ما گاهی مثلا 30 سال آدم 40 سال نماز میخونه، زیارت میخونه، میبینی نمازش همون نماز 30 سال قبله. علتش اینه که همون خطوات شیطانه. شیطان اگر اون مقامی که انسان تو نماز به دست میاره نتونه ازش بگیره، نماز بعدی مرتبه بالاتری حاصل بشه، آدم تو هر نماز باید رشد کنه. این که در نمازها رشد دیده نمیشه همون خطوات شیطانه. هرچی انسان به کف میاره تا نماز بعدی ازش گرفته میشه، دوباره روز از نو، روزی از نو، شیطان هم روز از نو، روزی از نو. یه استاد عزیزی میفهمودن، خدای رحمتشون کنه، از اساتید اخلاق بود، میفهمودن که میبینید 40 سال نماز آدم اثر نکرده، مال اینه که انسان بعد از نماز گناه میکنه. اگر گناه نمیکرد بعد هر نمازی انسان رو بالا ببره. حضرت فرمودن این که میبینید حال خوشی در نزد ما پیدا میکنید و رغبت به آخرت درتون پیدا میشه، از ما جدا میشین، ازتون گرفته میشه، این خطوات شیطانه. بعد حضرت دو تا مطلب رو فرمودن که هر دو آموزنده است. مقصود من این مطلب اوله، حضرت فرمودن اگر اون حالتی که وصف کردید در نزد من پیدا میکنید، اون حالت خوش رو حفظ میکردید، اون حالت رغبت به آخرت و بیمیلی به دنیا رو محافظت میکردید که شیطان ازتون نگیره، لصافحتکم الملائکه ولمشیتم علی الماء، ملائکه با شما دست میدادن، مصافحه میکردن، رو آب را میرفتید، یعنی میشدید اهل عالم ملکوت. چطور ملائکه رو هوا و آب را میرن، شما هم اینجوری میشدید، میشدید همنشین ملائکه اگر اون حالاتتون رو حفظ میکردید. بعد البته حضرت یه دستور دومی هم دادن برای تدارک، فرمودن اگر کسی میتونست این حالات رو حفظ کنه که خیلی خوب بود، ولی اگه یه موقعی نتوانست این حالات رو حفظ بکنه، اهل استغفار دائمی باشید، کثرت استغفار داشته باشید، که خدای متعال همینطوری که پاکان رو دوست داره، متطهرین رو، اونایی هم که بعد از هر آلودگی استغفاری دارن و بالاخره پاک میشن، اونا هم خدای متعال دوستشون میداره. ما امثال بنده چون نمیتونیم، البته نه اینکه خدای متعال نخواسته، نقص از خودمون هست و حفظ نمی کنیم سرمایه ها رو، حضرت فرمودن اهل مداومت در استغفار باشید و با استغفار تدارک کنید خطاهاتون رو تا جبران بشه. غرض هم این بود که مصافحه ملائکه یعنی این، مصافحه ملائکه. فرمود اگه حالی که نزد من دارید حفظ بکنید، میشید جزء عالم ملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن. حالا فرمود اگر کسی شب نیمه شعبان خودش رو به زیارت سید الشهدا رسون، 124 هزار پیغمبر با او مصافحه میکنن. شما خودتون بفهمید چه اتفاقی میفته در جوار حرم حضرت و در جوار نبی اکرم، که زائر به مقامی میرسه که انبیا با او مصافحه میکنن، اونم 124 هزار پیغمبر. البته عرض کردم این ثواب هایی که برای زیارت سید الشهدا ذکر شده، معناش این است که میشود تو یک زیارت این ثواب رو به دست آورد. اگر کسی زیارت رو درست انجام بده، این آثار و برکات بر زیارت نیمه شعبان باره. فرمود در عرفه خدای متعال اول نظر لوط به زائرین سید الشهدا میکنه و بر اونها تجلی میکند. این تعبیر روایت در کامل الزیاراته. اول بر زوار سید الشهدا تجلی میکند، بعد بر اهل عرفات. با اینکه اونها اهل عرفاتن، تو وادی عرفاتن، فرمود اول بر زائرین سید الشهدا علیه السلام تعبیر این خدای متعال تجلی میکند. حالا خودتون معنا بفرمایید. درجات دریافت آدم ها از این تجلی و زائرین هم تابع مقام زیارتشون هست. پس زیارتی که اینقدر فضیلت داره، اینها با عاشورای سید الشهدا بابش به روی ما گشوده شده و از برکاتی است که از عاشورای حضرت، از رزق‌هایی است که از اونجا نصیب ما میشه. حالا این زیارتی که اینقدر فضیلت داره، میشه درش ثواب 70,000 حج رو به کف آورد، با یک سلام اگه انسان درست سلام بده، بره بالای بام، یه نگاه به سمت چپ و راست بکنه، یه سلام به سید الشهدا بده، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، ثواب یک حج عمره مقبوله داره. این زیارت چی هست؟ اجمالش اینه که این زیارت قصد خدای متعال هست و حرکت به سوی خدای متعال هست که از وادی ولایت عبور میکنه. این جمله‌ای که همه شما عزیزان خوندید، مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح آوردن که وقتی میخواید زیارت امام رضا علیه السلام برید، تو خونه خودتون اول غسل کنید. این غسل هم طهارت ظاهری برای شما میاره، هم طهارت باطنی. لذا دیدید میگن وقتی غسل میکنید عرضه بدارید اللهم طهرنی و طهرلی قلبی، خدای قلب من رو از آلودگی ها پاک کن. من میخوام در یک سفری پا بگذارم، در یه وادی پا بگذارم که نیاز به طهارت قلب داره، خدای قلب منو پاک کن. و الا با قلب آلوده کسی وارد وادی ولایت نمیتونه بشه. غسل کنید، از خدا بخواید اللهم طهرنی و طهرلی قلبی و اشرح لی صدری، من میخوام قدم تو وادی ولایت بذارم، به من شرح صدر بده. با این قلبی که در قفل‌های شیطان بر او زده شده نمیشه وارد این وادی شد. این قلب رو باز کن، آزاد کن تا من بتونم وارد وادی ولایت بشم. بعد فرمود بیاید دم در به خونتون بیستید، هنوز از خونه خودتون فاصله نگرفتید، قدم تو وادی نگذاشتید، چند جمله به خدا عرضه کنید. یکی اینکه بسم الله و بالله و الی الله و الی ابن رسول الله. بسم الله میدونید در آغاز هر کاری باید گفت. انسان در آغاز هر کاری حتی یه جرعه آب هم میخوره، فرمودن بسم الله بگید. و در روایت است اگر بسم الله نگفتید مشرک میشید. یعنی اگر انسان هر کاری انجام میده، اگر با کمک از خدا، با استعانت از اسماء الهی و استعانت از حضرت حق نبود، گرد و غبار تکیه به اسباب رو دل انسان میشینه. آدمی که تشنه میشه اگر این جرعه آب رو به دست میگیره و حقیقتا بسم الله نگه، خیال کنه این آب آدم رو سیراب میکنه، به همین اندازه غبار شرک و غفلت رو دل انسان میشینه. اگر فرض کنید یه لقمه در دهان میگذاره بسم الله نگه، خیال کنه این لقمه خب آدمو سیر میکنه، بسم الله نمیخواد که لقمه حاضر، دهان ما هم حاضر. به همین اندازه غبار شرک رو دل انسان میشینه و مشرک میشه. در متشرک خفیس اینا دیگه، شرک هایی است که خدای متعال میبخشه، شرک غیر مغفور نیست. به تعبیر روایات ما دو دست شرک داریم، شرکی که مغفور نیست، شرکی که مغفور است. شرکی که خدا نمیبخشد، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اینه که انسان صریحا برای خدای متعال شریک قرار بده، دو تا خدا قائل باشه، خدای خوبی ها و بدی ها، خدای باران. این اعتقادات اعتقاداتی است که خدای متعال نمیبخشه. ولی شرک خفی همینه که آدم تکیه میکنه به اسباب، پاشو رو زمین میذاره، خیالش راحته، خیال میکنه خیلی زمین سفته، بسم الله نمیگه، فرمود این غبار شرک رو دل انسان میشینه. این فقط در اعمال ظاهری و رفع حاجتهای ظاهری نیست که ما باید به اسباب تکیه نکنیم. اگر میخوایم تکلم کنیم بگیم بسم الله، نگیم خب الحمدلله ذهن من کار میکنه، زبانم هم که کار میکنه، لب و دهانم هم که کار میکنه، صحبت میکنم. اگر اینجوری شد انسان تکیه به خودش و دارایی‌هاش کرد، مشرک میشه. این فقط راه رفتن و حرف زدن و خوردن و خوابیدن نیست، در سیر معنوی هم همینطوره. اونجا هم انسان وقتی میخواد وارد وادی عبادت بشه باید با بسم الله وارد بشه دیگه. بدون اتکای به حضرت حق و اسماء الهی تو وادی معنویت قدم از قدم نمیشه برداری. اگر انسان یه زیارت خوبی میکنه، یه نافله شبی میخونه، حقیقتا با بسم الله دیگه. لذا اگه متوجه بود، این آدمی که متوجه است با بسم الله نافله شب میخونه، 40 سالم که نافله شب بخونه مشرک نمیشه، خودش رو نمیبینه، معجبه به نفس نمیشه. ولی اگه بدون بسم الله آدم نافله شب خون ممکنه یه شب بخونه خیال کنه خیلی کار برای خدا کرده، در حالی که اگر در مقام بسم الله بود میدونه که با استعانت از اسماء الهی است، رحمت او، عنایت او و کمک اوست که ما میتونیم نافله شب بخونیم، زیارت کنیم. اول خاصیتش اینه که تو وادی عبادات اگر انسان با بسم الله وارد شد معجب به نفس نمیشه، مشرک نمیشه، خودش رو نمیبینه، احساس نمیکنه منم که نماز شب میخونم، منم که روزه میگیرم. دومی که خودش رو بهتر از دیگران نمیبینه و طبیعتا مبتلای به کبر نمیشه، و الا آدم چطور میتونه 40 سال نماز شب بخونه متواضع باشه؟ واقعا تواضع و خشوع غیر از تظاهر به تواضع. آدمی که 40 سال نماز شب خونه اگه احساس کرد من نماز شب میخونم، احساس میکنه از همه بهتره. این که گفتن مواظب باشید، ولو اهل همه عبادات هستید خودتون از احدی بهتر نبینید. نکتهش همینه که آدم اگه همه دارایی هاشو از خدا دید، وقتی خودشو میبینه هیچه، چیزی نداره. که اگه فضل خدای متعال نباشد از ما جز بدی صادر نمیشه. ما اصابکم من حسنتن فمن الله، هرچی خوبی از شما به شما اصابت میکنه از خداست، سیئات از خودتونه، فمن انفسه. اگر انسان اینجوری بود وقتی نگاه میکنه ببینه هیچی نداره، دیگران رو که میبینه اونجا میبینه همش فیض خداست، لذا به هیچ وجه خودشو از دیگران بهتر نمیدونه، چون خودش چیزی نداره که خودشو بهتر بدونه. اونورم که نگاه میکنه ببینه همه آیات و اسماء الهی است دیگه. لذا عنایت بکنید اگر کسی با بسم الله وارد وادی ولایت شد، اول خاصیتش اینه که تو این وادی مشرک نمیشه، معجب به نفس نمیشه، تکبر انسانو نمیگیره، که در روایات دیدید فرمود عجب عبادتی که شما رو به عجب میاندازد، از گناهی که شما رو منکسر میکنه به دنبالش واقعا استغفار میکنید بدتر هست. یا به تعبیر روایت و روایت درست بخونم، سیعتون تسوکه خیرون من حسنتن تسرک، بدی که موجب میشود شما از بدی خودت ناراحت بشی، به توبه رو بیاری، انکسار قلب و انکسار و شکستگی در مقابل خدا پیدا کنی، این بدی از گناه، از عبادتی که تو رو به عجب میاندازد بهتر است. با اینکه گناه گناهه، ولی فرمود از اون عبادت بهتره. این یکی از خواص بسم الله گفتنه. دومی که کسی که با بسم الله وارد میشه به اندازه‌ای که به حقیقت اسم اعظم الهی به اسم الله متمسک میشه، به همون اندازه راه‌ها براش باز میشه. چون در روایات دیدید فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سپیدی چشم نزدیکتر است، از ناظر این به بیاض این به تعبیر روایت. یعنی سیاهی چشم وسط سپیدی است دیگه، در محاصره است، که انه بسم الله الرحمن الرحیم مرکز اسم اعظم. اگر کسی اهل بسم الله شد و حقیقت بسم الله رو بهش دادن، بابا بسم الله تو عالم کار میکرد، تکیه به اسباب نمی کرد، با بسم الله را می رفت، این صاحب اسم اعظم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سپیدی چشم نزدیک تره. حالا اگر کسی وارد وادی عبادت میشه، میخواد نماز بخونه بسم الله الرحمن الرحیم، سحر میخواد از جاش باشه بسم الله الرحمن الرحیم، مجاهده در راه خدا میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، این با اسم اعظم الهی همراه میشه، اون وقت موفق میشود. لذا میگن اگه میخوای بری زیارت، دم در به خونت بیست، هنوز بیرون نرفتی، رو به امام میخوای بری بگو بسم الله. این سفر سفر خیلی مهمی است، خدایا خیلی هول انگیزه، من میخوام رو به امام معصوم برم، با بسم الله، بسم الله و بالله، از این بالاتر با اتکای به خود خدای متعال، اول میگید بسم الله بعد بالله، این تکیهگاه من و الالله، مقصدت کجاست، سرمایت چیه، بسم الله و بالله، مقصدت کجاست، و الالله و الابن رسول الله، خدای من رو به تو میخواهم بیاورند، سفر سفر رو به توست، هجرت الالله، انسان زائر مهاجر الالله، راحل الالله، به سوی خدا داره از همه هستی و دارایی خودش کوچ میکنه، از خانه خودش به سمت خدا کوچ میکنه، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، یه مصداقش همینه که انسان از خانه نفس و از خانه تعلقاتش رو به خدا هجرت میکند، زیارت یعنی الی الله. حالا این سفری که من رو به خدا دارم و الی ابن رسول الله، از مسیر فرزند رسول خدا و امام معصوم و از وادی ولایت حضرت عبور میکند. این بی‌انصاف هایی که میگن شرک است زیارت، متوجه نیستن که مقصد ما، که مقصد نهاییمون امام نیست، ما امام رو نمیپرستیم، مقصد اون خداست، اما از وادی ولایت به سمت خدا حرکت میکنیم و تنها همین وادی گشوده است، یعنی صراط مستقیم. بقیه راه ها به خدا ختم نمیشن، صراط مستقیم است که به خدا ختم میشه، وادی ولایت است که به خدا ختم میشه. اونایی که از این راه نمیخوان رو به خدا برن، راه بسته است. شیطان فرقش همین بود با بقیه ملائکه. ملائکه راحت سجده کردن، او گفتن من خودتو میخوای عبادت میکنم. خدای متعال فرمود دیگه نفس پرستیه، اگر میخوای رو به سوی من بیای از این وادی باید بیای، این وادی که من قرار دادم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدای متعال میتونست راه معرفت رو به سوی آدمها باز بکنه به طوری که هر کسی خودش مستقیم خدا رو دریابد، ولی خدای متعال بر اساس حکمت خودش ما رو صراط قرار داده، ما رو سبیل قرار داده، ما رو باب الله قرار داده. باید از این باب وارد بشید، باید از این صراط حرکت بکنید، ما رو وجه خودش قرار داده، باید به ما متوجه بشید اگه میخواید به خدا توجه کنید. این خواست خدای متعاله. پس عنایت بکنید مقصد ما کجاست. مقصد الالله و الابن رسول الله. خب حالا تو این سفر دشوار که دارای مقاماتی است، واقعا اگه میشد یه موقع آدم یه مقامات الزائرین بنویسه به جا مقامات العارفین، یه منازل الزائرین بنویسه به جا منازل السائرین، که اینایی که زائر معصوم میشن چه مقاماتی رو طی میکنن تا میرسن به جایی که کمن زار الله فوق عرشه، خدا رو در مقام فوق عرشش ملاقات میکنن و زیارت میکنن، به همون معنایی که عرض کردم قابل قبول زیارت جسمانی نیست. ما خدای متعال تشبیه نمی کنیم، ولی بالاخره زائر می شود که من زار الله فوق عرش. چه مقاماتی رو طی میکنه تا به اونجا میرسه؟ خب حالا تو این راه سرمایه من چیه؟ بسم الله و بالله و الی الله و الی ابن رسول الله حسبی الله. خدایا تو این مسیر تو برو کفایت میکنی، هیچ چی دیگه لازم نیست. در سیر در وادی ولایت اون سرمایه‌ای که کفایت می‌کند انسان رو خداست. حسبی الله توکلت علی الله. خدایا پامو گذاشتم تو وادی سیر الی الامام. دیدید انسان می‌خواد بره میدان فرض کنی جنگ، جهاد فی سبیل الله، شهادت، خیلی مخاطرات و سختی داره. شیطان هر قدم آدمو تهدید می‌کنه. آدم باید سرشو به خدا بسپاره. اعر الله جمجمتک، حضرت فرمود توکل به خدا کنه. اما تو وادی زیارت وقتی وارد میشین، میخواید قدم تو وادی ولایت بگذارید، توکل تو علی الله. خدای خیلی دشواری این داره این راه. باز من اهل شعر نیستم، فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست. اگر مرد راه باشی از همون اول دشواری های این وادی آشکار میشه. کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد؟ آدم رو به امام که میره و حضرت گفت آقا دوستتون دارم، حضرت فرمود درست میگی، ولی بلا آماده بلا باش، اگه محب ما هستی مبتلا میشی، چون بدون ابتلا نمیشه به حقیقت ولایت برسی. کما این که انبیا مبتلاترین بودن، ان اشد الناس بلاء الانبیا، هر کی به انبیا نزدیکتره دشواریهاش بیشتره. چرا؟ چون انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این مسیر ملاقات با خدا، مسیر معرفت الله، مسیر محبت خدا، مسیری است که همراه با بلاء در این راه هست. جز با این سرمایه این راه رفتنی نیست. فرمود پس در قدم اول هنوز راه نیفتادی، همه سرمایاتو بریز، من با دارایی های خودم و علمم و آگاهی، با اینا نمیشه حرکت کنی به سمت امام. همه رو بریز، بگو حسبی الله توکلت علی الله، اللهم الیک قصدت. دوباره باز بحث از هدف انسانه. خدای مقصد من تو هستی، من پا تو این وادی میذارم فقط تو را میخواهم. الیک قصد تو و در سیر به طرف امام خودم و ما عندک اردت تو، اون خزائن بی منتهایی که در نزد توست، اون چه تو برای اولیاءت در نظر گرفتی و در خزائن پنهان کردی، ولا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. قرآن میفهمد هیچ نفسی نمیداند که خدای متعال چه نور چشمی هایی رو برای اولیاء خودش پنهان کرده. خدای ما اندکرت تو، من رغبت در اون چیزی دارم که در محضر توست، مقصد من تو هستی، میشه زیارت. هم سرمایم اعتماد به توست، اتکال به خود به توست، حسبی الله توکلت علی الله، هم مقصدم فقط تو هستی. حالا اگر کسی این قدم رو برداشت، فرمود هر قدمی که برمیدارید متوجه خدا باشید. کجا شرک بی انصافا؟ فرمود از خانت که حرکت میکنی، قصد کردی، بیرون آمدی، دائم زبانت به اذکار توحیدی مشغول باشه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، و با توجه به خدا رو به حرم برید. اینو تجربه فرمودید، مکرر باز تجربه کنید که با تکیه به این اذکار توحیدی، با استعانت از این اذکار توحیدی به طرف حرم برید، ببینید چجوری درهای حرم باز میشه. امام درهای حرمش رو به روی موحدین باز میکنه، به روی اونایی که دنبال خدا هستن باز میکنه، استقبال از کسانی میکنن که دنبال خدا هستن، به همه ظاهراشون احترام میذارن. اما اونایی که دنبال خدا هستن، گم شدهشون خداست و برای پیدا کردن خدا دست تو دست امام میذارن، به اونا بیشتر وفا میکنن. اینه زیارت، اینی که از عاشورا ناشی شده، اینه این مقاماتی که برای زائرین سید و شهداست. اینه زائر، اون کسیست که رو به خدا میره. بعد فرمود وقتی رسیدی دم حرم، هنوز تو نرفتی، باز من اهل شهر نیستم، میکده حمام نیست، همینطوری سرتو ننداز زیر برو، وایس اونجا اجازه بگی. به اندازه ای که به اجازه میدن، مقامات زائرین بهت داده میشه. موقع ورود چی بگو؟ این حد اقلاست، حد اقلهای ورود به حرم امام اینه، این حد اقلشه. هنوز چی گیر آدم نیومده. همون اونجا که میستی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی وقفت على باب من ابواب بیوت نبیک، خدای من بردر یکی از خانه های پیغمبرت ایستادم. اینجا درهای نبوت گشوده شده، اینجا بیت النبوه است. اون حقیقت نبوتی که به قلب نبی اکرم عطا شده، که از او تعبیر کرده قرآن به مصباح، کمشکات فیها مصباح، اون چراغدانی که فروغ انوار الهی در او تجلی کرده، قلب نبی اکرم است. در توحید صدوق اینجوری معنا کرده. حضرت امام صادق ظاهرن فهمودن مشکات قلب نبی اکرم، مصباح اون نور نبوته. خدای یه شعاعی از قلب نبی اکرم که فوق عرش الهی است، فهمود خدای متعال عرش رو از نور من آفرید. این بیان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر قلب المؤمن عرش الرحمن، بین اصبعی الرحمن، قلب نبی اکرم فوق عرشه، فهمود عرش از نور من آفریده شد و نور من از عرش بهتر است. خدایا اون نوری که بر قلب نبی اکرم نازل کرده، یه شعاعش تو این حرم است. وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، این بیتی است که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، شما اجازه دادی تو این خانه ها توجه به تو حاصل بشه، ذکر و بندگی و عبادت و قرب حاصل بشه، اجازه رفعت دادی. سقف نداره این خونه، سقفش عرش. خدای من میخوام وارد یه همچین خانه‌ای بشم. وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذن، اجازه نداده کسی بدون اذن وارد بشود. حالا میخوام اجازه بگیرم. اللهم اني اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما اعتقدها في حضرته، خدای من حریمی که برای این امام قائلم، برای این امام حاضر و غائب قائل نیستم، در محضرش همون کرامتی و قائلم که در پشت سر. نمیگم امام رضا وقتی رفتی تو خونت دیگه امام رضا نیست. و اعلم ان رسولك و خلفائك علیهم السلام احیان عندك یرزق، این حد اقلاست. من میدانم که رسولت و ائمه علیهم السلام، خلفای تو، خلیفه تو که موت ندارد که. به انصاف گفته بود من 30 سال میرم زیارت، آمدم اینجا نماز میخونم مسجد نبی، تا حالا یه سلام به این آقا نکردم، چون مرده. طیب الله انفاسک. اگه کسی میخواد همین و الا ورودی نخواهد داشت. میدونم خلیفه تو که نمیمیرد که. اندکه یرزقون یراون مقامی، من رو میبینن و یسمعون کلامی، کلام من رو میشنون و یردون سلامی، جواب سلام من رو میدن. به امام رضا عرض کرد آقا یبن رسول الله برای من و فرزندانم دعا کنید. از دفعه اون من دعا نمی کنم، من حواسم به همه تون هست، همه تون رو میبینم، ناظر به شما هست. خیلی تعجب کرد. از دفعه اون دعا من قرآن نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل کنید ولی بدونید هر کاری کنید خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنین میبیند. اگر غیر از این بود انسان امام رو ناظر بر خودش نبود نداند. امامی که ناظر نیست که امام نیست که. امامی که اسرار وجودی منو نمیدونه که امامت نمیتونه بکنه. فهمون چه امامی است که سماوات و ارض نمیدونه چیه؟ چجور میشه خدا کسی رو خلیفه خودش کنه بعد علم سماوات و ارض بهش نده؟ یرون مقامی یسمعون کلامی یردون سلامی و انک حجبت عن سمعی کلامهم. خدای تو کلام اونا رو از گوش من پوشانده ای. البته این قدم اول انسان اگه تو وادی ولایت پیش رفت، این حجاب هم از سمع انسان برداشته میشه، جواب امام رو میشنوه. دیگه از علما در حوالاتش نقل شده بود که خواب دید که شب جمعه رفت حرم سید الشهدا علیه السلام، یه جوانی از در آمد به حضرت سلام کرد، حضرت رو زیارت کرد، خود حضرت از داخل زری جوابشو دادن، یه لبخند رو لب این جوان نشست. شب جمعه شد رفت حرم دید بله همین جوان از در وارد شد، سلام کرد، بعد از سلام یه لبخندی رو لبش نشست، جواب حضرت رو شنید، رفت جلو گفت قصه تو چیه؟ گفت بله من پدر و مادر پیری داشتم، در روستای اطراف کربلا هستیم، هر شب جمعه یکیشون رو می آوردم. یه شب جمعه مادرم گفت من میترسم منم دیگه موفق نشم، حالم خوش نیست، این جمعه منو ببر. دوتایی با هم آوردم، یکی رو سوار کردم بر مرکب، یکی رو به کول گرفتم، با هم آوردمشون زیارت سید الشهدا. فهمون این دفعه وقتی وارد حرم شدم سلام کردم، خود حضرت رو زیارت کردم، جواب خود حضرت رو شنیدم. بعد از اون همین است دیگه، من هر وقت میام حرم خود حضرت رو زیارت میکنم، جواب رو میشنوم. این که حجبت عن سمعی کلامهم، این مال اون کسی است که قدم اولشه. ولی همین آدم هم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، درهای فاهمه من رو به روی مناجات با معصوم گشودی، به من اجازه دادی. هر کسی میره تو حرم امام اینجوریه، بشین اجازه رو دادن، اگه این کارو نکنه ضعف خودشه. هر محبی میتونه بره با امام نجوا کنه، این خیلی مهمه ها، باب نجوا بازه، ولو اینکه آدم کلام امام نمیشنوه. بعد آدم شروع میکنه اجازه گرفتن از خدای متعال، این بیت الله، لذا اول از خدا اجازه میگیرید. اینا همش تا اینجا همش اذن دخول از خداست، تا اینجا فقط با خدا داریم و از خدا اجازه میگیریم که خدای من در بیت النور وایستادم، بیتی از بیوت پیغمبرت، فرمودی بی اجازه نیا خدا، به انی استعذنو که یا رب اولا، خدای من از تو اجازه میگیرم، از رسولت اجازه میگیرم، از حجتت اجازه میگیرم، از امام اجازه میگیرم، از ملائکه‌ای که حاضرن اجازه میگیرم. بعد آدم دیگه حالا خطاب بکنه به نبی اکرم و ائمه، از اونا اجازه میگیره، از این به بعد اذن از نبی اکرمه. ادخل یا رسول الله، یک کسی میگه آقا چرا با ادخل یا الله شروع نمیشه؟ تا اینجا ادخل یا الله اصلا، تا اینجا اجازه از خداست، از اینجا روتون رو بر میگردونید، ادخل یا رسول الله. این شرکه؟ شما بوی شرک از این میشنوید؟ از این اذن دخول اول از خدا، بعد در محضر خدا میگه خدای از خودت، از رسولت، از ولیت، از ملائکت اجازه میگیرم، بعد رو میکنه به ائمه، ادخل یا رسول الله، ادخل یا حجت الله، ادخل یا ملائکت الله المقربین المقیمین فی هذا المسجد. یا رسول الله به من اجازه میدید تو خونتون وارد بشم؟ آقا امام رضا به من اجازه میدید؟ سید الشهدا به من اجازه میدید؟ امیرالمومنین، ملائکه‌ای که اینجا موکلید به من اجازه میدید بیام تو؟ این خیلی حرفه. ببینید چه معارفی اهل بیت به ما یاد دادن. آدمو درگیر با عالم ملائکه میکنه، میگه این جایی که داریم ملائکه حاضرن، اول اجازه بگی کسی که به این معتقد نیست برای چی میره حرم اصلا؟ بعد یه جمله زیلش داره، این خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است. فرمود به امام عرض کنید، هنوز تو نرفتید، بگید بهترین اجازه ای که به اولیاء دادی برای ورود، اونجوری که سلمان رو رامیدید منو را بدید. فأذن لی فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائک. من اهل نیستم، ولی شما که کرمتون به ما وابسته نیست، شما که نگاهتون به فضل شما بی منتهاست. فعل نمکن اهلا لذالک فانت اهل لذالک. میگه خب حالا اگر به اجازه دادن
دیدید در بعضی به نظرم روایات هم هست، فقط بیان بزرگان نیست، در بعضی اذن دخول ها دیدید، فرمود اگر حالت متحول شد به اندازه تحول حالت به اجازه ورود داده، به اندازه دگرگونی که درت، اگه دیدی همه تعلقات دنیایت برداشته شد بدون خیلی خوب به اجازه دادن، اگه دیدی نه هنوز ولی راه باز شد برو تو. بعد آرام بسم الله دوباره و بالله و فی سبیل الله، بعد برو اونجا وایستا، اول شهادتین رو بگو. کسی که معتقده به شهادتین نیست برای چی زیارت امام میرود؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، الهی جز الله تبارک و تعالی نیست، همه فقیرن، همه هستی، وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. این پیغمبر عبد است، رسول است، از طرف خودش حرف نزده، از پیش تو آمده، درهای غیب رو به روی ما باز میکنه، هر چه آورده از طرف تو آورده. این پیغمبر با عظمت و جلالت، اگر این قدمها رو برداشتیم درها به روی ما باز میشه. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. بعد فرمود 100 تا تکبیر بگو. بعضی بزرگان دیدم در شهرگاهی گفتن این برای اینه که مبتلا به قلوب نشید، اول کبریاء خدا رو به یاد بیارید تا وقتی زیارت میخونید مبتلا به قلوب نشید. این نیست، برای اینکه هیچ جمله قلوب‌آمیزی تو زیارت جامعه کبیره نیست، شاهدش هم خود زیارت جامعه کبیر است. آخر زیارت ما میگیم موالی یلا احسی صناعکم، این وصف شما نیست. پس برای چیه؟ برای اینکه یک گردی از کبریا الهی بر دل انسان بنشینه، حجابی از کبریا الهی از دل انسان برداشته بشه، عظمت الهی در دل انسان تجلی کنه تو حرم امام. به اندازه‌ای که عظمت الهی در دل انسان تجلی می‌کند، انسان زیارت جامعه کبیره رو می‌فهمد. چرا؟ چون این زیارت همش بیان شؤون ائمه ذیل خداست، ذیل عظمت خداست. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله. بدون درک از عظمت خدا این جملات فهم میشه؟ المخلصین فی توحید الله، التامین فی محبت الله. طعم این جملات رو میشه بچشی بدون درک از کبریای الهی؟ انسانی که درکی از عظمت حضرت حق تو دلش ننشسته و غیر حق از نظرش نیفتاده، عظمت این اسماء الهی رو میفهمه؟ لذاست که از توحید شروع کنید، از نبوت شروع کنید، غرق در کبریا الهی بشید، از در خونتون که را میفتید زبانتون به تسبیحات اربعه و توحید مشغول باشه، انسی با حضرت حق حاصل بشه تا باب ولایت براتون باز بشه. اگر این 100 تا تکبیر رو گفتید یه دفعه هم وارد حرم نشید. خود اینها معانی داره دیگه، آرام آرام، بیت النبوه است، بیت الولایه است. بعد حالا شروع کنید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، که این سلام معانی داره، یکیش تسلیم بودن به امام است. شما دهها شأن و صدها شأن برای امام تو زیارت ذکر میکنید تو جامعه کبیره. هر شأنی از شؤون امام بابی است به سوی توحید. اگر امام باب الله است، هر شأنش بابی است به روی توحید. از وادی علم امام وارد بشید، خزان علم الله، یه بابی به سوی خدا باز بشه. از وادی محبت امام وارد بشید، التامین فی محبت الله، یک باب باز میشه. از باب طهارتشون وارد بشید، المصطفون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. از هر وادی که وارد میشید، اول سلام یعنی تسلیم. انسان وقتی تسلیم نسبت به اون شأن امام میشود، تواضع در مقابل اون شأن امام میکند، اقرار به اون شأن امام میکند، اون باب به روش باز میشه. خدای متعال در قرآن تعلیم کرده به بنی اسرائیل، فرمود وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطت نغفر لكم خطاياكم. وارد این شهر بشید، از در که میخواهید برید تو سجدن برید، متواضعانه، ساجدانه، خاشعانه برید، از خدا بخواهید حتتون، خدایا بریست ناپاکی های ما رو، ما وارد این شهر پاک میخواهیم بشید. وقتی کسی میخواد وارد وادی ولایت و توحید بشه، اولا سجدن باید وارد بشه، باب الله رو. هر کسی از باب الله میخواد وارد وادی توحید بشه، این در گشوده نمیشود الا اینکه سجدن وارد بشه. فرمود نحن باب حتتکم، باب توحید شما، باب حته شما، که اگه از این در آمدید آلودگی هاتون میریزد، مطهر میشید، ما هستیم. به هر شأنی از شؤون امام، اگر انسان متواضعانه سلام کرد و در این سلام خشوع نسبت به اون شأن حاصل شد، از اون شأن امام بابی به انسان گشوده می شود. لذا زائر اگر زائر شد، تو هر سلامی که در زیارت جامعه کبیر می کند، یک باب از توحید و معرفت الله بروش گشوده می شه، غیر از سلام دیگر. و عجیب اینه، اگر اون مقامش رو از دست نده، حفظ بکنه، شیطان ازش نگیره، مواظب خطوات شیطان باشه، تو زیارت بعدی به همین شؤون که سلام میدهد، یک در بالاتر گشوده میشه. درهای قبلی نیست، اون وارد شده تو اون وادی، یک مقام بالاتر از همین شأن امامو بهش نشون میده. این که صلوات بر حضرت مطهر انسانه، حضرت فرمود صلوات بر حضرت کارش از سجده ملائکه بیشتره. فرمود ملائکه سجده کردن، ولی بالاترش رو نسبت به این پیغمبر دارن، ان الله و ملائکته یصلون، مستمرن صلوات میفرستن، در احتجاج از امیرالمومنین ارواح الله فدا نفع کرد، و این صلوات دائمشون از سجده ملائکه بالاتره. لذا در لحظه درهایی که با سلام به امام گشوده میشه، با تواضع، با خشوع، مقابل این باب انسان ایستاد، گفت السلام علی محال معرفت الله، سلام بر اون مقاماتی که مقام حلول معرفت الله، بابی به سوی این مقام که معرفت گشوده میشه. یه قدم جلوتر رفت، السلام علی التامین فی محبت الله، سلام بر اون مقام هایی که مقام محبت تام خداست، محبت اونجا تمامه، یه بابی از همین محبت الله گشوده می شود. ابواب الله یکی دوتا نیست، و اون نحن ابواب الله. لذا عنایت بکنه، زائر اگر زائر باشه و اون مقامات رو رعایت بکنه، هر بار که حرم میره، ده ها باب از باب توحید به روش باز میشه. ازای نهایت کردید چرا بهتر از 70,000 تا حج میشه؟ ده ها باب از توحید گشوده میشه. اگر مواظب باشه شیطان این درها رو نبنده، باب بعد که میره از همین مقامات ده ها باب دیگر گشوده میشه. یکی از خصوصیات زیارته. یکی دیگه از خصوصیات زیارت، میدونید در زیارات تبریست، براءت جستن از دشمنان از ارکان زیارت، تقریبا تو همه زیارات هم هست، من زیارتی ندیدم که مشتمل بر تبری نباشه. تو تبری هم، هر تبری که از دشمنان انسان میجوه، یه قفل از قفلهای دلش باز میشه. اون قفلهایی که شیطان به قلب و چشم و گوش و زبان انسان زده، و شیاطین جن و اولیای طاغوت و شیاطین انس، اون قفل‌ها و ظلمات برداشته میشه. با هر تبری ظلمتی برداشته میشود و با هر سلامی نوری از انوار الهی به مؤمن داده میشود. اینه که مؤمن وقتی زیارت میکنه، خاصیت زیارت هم خاصیت همون عشق و بکاه. چطور عشق و بکا دوتا خاصیت داشت؟ یکی این که گناهان رو ولو به اندازه کف دریا میشست، قفل هایی که شیطان به قلب انسان زده بود باز میکرد، صفات رذیله رو از انسان دور میکرد، ذنوب شامل همه اینا میشه دیگه، استکبار نفس رو از بین میبرد، طهارت به انسان میداد و بعد از طهارت به حیات قلب انسان رو میرسوند. فرمود گریه شما قلبتون رو زنده میکند به گونه ای که روزی قلوب میمیرد قلب شما نمیمیرد. یعنی به وادی ولایت میرسید، هم پاکتون میکنه، هم نورانی به نور ولایت میشید، هم حیات ولایت درتون دمیده میشه. زیارت هم همینطوریست، هم تبری درش هست، پاک میشید، بعد از اینکه پاک شدید، مطهر شدید، انوار توحید به قلبتون وارد میشه از ساحت امام. لذا انسان وقتی زیارت میکنه تو متن هر سلامی یه التجا هم هست. آدم در بعضی روایات داره که شما وقتی خدا رو حمد میکنید میگید ای خدایی که غنی هستی، فهمودین توش دعا هم هست. عبد فقیر وقتی شروع میکنه دارایی های خدا رو گفتن، یه چشمی هم به اون دارایی ها داره دیگه. زیارت هم اینطوریه. وقتی انسان سراغ امام میرود و این شؤون با عظمت امام رو یاد میکنه، معنیش اینه من فقیرم، من هیچی ندارم، تو هر سلامی یه التجا هم هست، یه التماس هم هست که آقا از شما اون چه خدا به شما داده، هازا عطا و نافم نون و همسک به غیر حساب، اختیارش با شماست. شما محال مشیت الله هستین. من اگه بخوام از خدا بخوام، بعد از شما بخوام، چه فرقی میکنه؟ باب تو حرم میرم بگم خدا یا به حق امام رضا، یا بگم امام رضا به حق خدا، یا بگم، چه فرقی میکنه؟ فقط کافی زدن مشرک نباشه. شما وقتی آب میخورید، اگر معتقد بودید که این آب خودش رفع آتش میکنه، این شرک. ولی اگه آدم وقتی میدونه این آب رفع آتش نمیکنه، بسم الله میگه آب میخوره، این که دیگه مشرک نیست که. کسی که میره محضر امام رضا و معتقد است ائمه اسماء الهی هستن، خلفاء الله هن، ابواب الله هن، صراط الله، این که شرک نیست که. پیداست بگی آقا از خود امام رضا میخوام، بگه نه من امام رضا رو واسطه میدونم. از کرد یا رسول الله شما رو از پدرم بیشتر دوست دارم از مادرم. حضرت طفل بود، ازش سوال کردن بگو ببینم منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت یا رسول الله من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. طفل مؤمنم میفهمه. نمیدونم این پیرای خرفته وهابیا چرا نمیفهمن. کی میره حرم امام رضا مشرک میشه؟ همه میرن مطهر میشن. ناحت کنید اگر کسی اینجوری رفت زیارت، تو هر زیارت قفلهایی از شیطان از دل انسان باز میشه، ظلماتی از انسان برداشته میشود، تطهیر میشود و بعد از تطهیر شدنم ابوابی از معرفت و توحید و ولایت به سوی انسان گشوده میشه، سرشار بیرون میاد. دیگه بعد از این فقط مواظب باشی شیطان نبره ازت. باب این زیارت الحسین که تا لقاء الله، زیارت الله فوق عرشهی درش هست، با عاشورا باز شد. اگه کسی اینجوری زیارت کرد، درجات قرب، درجات معرفت الله به روش باز میشه. فهمود کسی که امام حسین زیارت، در روایت عجیبه، حضرت گفت نرسیدم به عرفات، رفتم کربلا، حضرت فهمود چیزی کم نیوردی؟ گفت آقا وادی عرفات. حضرت فهمود چی میگی؟ شروع کردن ثواب زیارت سید الشهدا رو گفتن که هر قدمش ثواب حج عمره داره. بعد فهمودن یه جمله میگم، اگه اهل پیدا کردی اینو به اهلش بگو، اینو به همه نگو. کسی که در عرف امام حسین رو زیارت کند، زار الله فی عرشهی، یعنی کسی تو زیارت امام حسین میشود به اون مقام معرفت برسی که تجلیات عرشی الهی رو از ورای امام حسین دریافت بکنه. این با عاشورا گشوده شد، این باب شفاعت الحسین با عاشورا گشوده شد.
حضرت واسطه شدن، البته پیداست. برای اینکه این باب شفاعت رو باز کنن، اعظم ابتلاعات عالم رو هم حضرت تحمل کردن. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و اعزه و اساتید و مجاورین و زائرین و صلوات الله از دیات الله سعیدی که امشب مزاحم اوقاتشون بودیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بی دالم فاطمه معصومه، ما به شما پناه آوردیم، هم آمدیم به شما عرض تسلیت بگیم، هم آمدیم از شما استمداد به طلبیم. عاشورا نزدیکه، شما از خدا بخواید درهای بکا و گریه بر سید و شهدا رو در روی ما باز کنه و ما رو جزء با کین علی الحسین قرار بده که فرمود صلی الله علی الباکین علی الحسین. صلوات و رحمت و مغفرت خدا شامل حالمون بشه. از خدا بخواید به ما اون اشکی رو بده که فرمود هنوز جاری نشده رحمت خدا او رو میگیرد، وقتی اشکش ریخ جهنم رو خاموش میکنه. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم و از پیت پیاده دویدم، محاسنم به کف دست بود و عشق چشمم گهی به خاک فتادم، گهی ز جای پریدم. از مرحوم شیخ الراملی نقل شده فرمود سقط عن الفرس با زانواش آمد تا کنار بدن علی. دلم به پیش تو، جان در قفات، دیده به قامت، خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم. دو چشم خود بگشا و سال کن که بگویم ز خیمه تا سر نشه تو من چگونه رسیدم. از بی بی سکینه خاتون نقل شده دختر امام حسین فرمود رنگ بابام تغییر کرد. ز اشک دیده لبم تر شد آن زمان که به خیمه زبان خشک تو را در دهان خیش مکیدم. نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی،
زمان کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم. السلام علی المقتوع الوتین. سلام بر اون آقایی که رگ دلش رو پاره کردن. نمیدونم مقصود اون تیر سه شعبه ایست که به قلبش زدم یا اون لحظه ایست که آمد بالین علی قطعوه به سیوفهم اربان اربان. هنوز الاتشت میزد آتشم که زمیدان صدای یا ابتای تو را دوباره شنیدم. سزد به قربت من هر جوان و پیر بگریم که شد به خون جوانم خضاب موی سپیدم. کنار کشته تو با خدا معامله کردم نجات خلق جهان را به خون بهات خریدم. یه نگاه به قد و بالای علیش کرد نظر آقای سمن فرمود علی جان برو، ولی دنبال علی برا افتاد محاسنش رو تو دست گرفت. خدایا تو شاهدی شبیه ترین خلق تو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به میدان دشمن فرستادن. در به خیمه منتظر ایستاد. علی رفت تو میدان جنگ، جنگ نمایانی کرد، برگشت خیمه. یا ابطال اتش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. سنگینی اسلحه مرا خسته کرده، تشنگی مرا از پا در آورده، دیگه توان جنگیدن ندارم. نمیدونم چه میخواست، میدونست آب در خیمانی. بعضی گفتن زده بود به قلب دشمن، سالم برگشته بود، میدونست هنوز امام حسین اجازه شهادت نداده. رضا آمد یه جوری با امام حسین صحبت کرد، اجازه شهادت گرفت، رفت تو میدان. فرمود برو علی جان، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. لذا طولی نکشید صدا زد ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی بکأس الانفان. بابا جدم مرو سیراب کرد، دیگه نگران من نباش. نمیدونم این صدا چی کرد با دل امام حسین، مثل باز شکاری خودش رو رسانید. ولی وقتی رسید که قد تاو به سیوفهم اربن اربان، نشست کنار بدن علی، فجلس على تراب و بکا بکان آلیا، بلند بلند گریه کرد. ای صدا می زد ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. سر و به دامن گرفت، تعبیر سید ابن طاووسین، خون از دهان علی پاک کرد. شاید یه بار دیگه جواب بده. وقتی دید کار از کار گذشته، دیدن خم شد صورت به صورت علی. علی علی دنیا یا بعدک الافا، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدا. یه جمله از اعمالی مرحوم صدوق نقل شده، روزه من باشه یزید ابن زیاد دست به چوب خیزران برده بود، به لب و دندان سید و شهدا جسارت دید، همه محاسنه سپید شده. خطاب کرد به سید و شهدا، زود پیر شدی حسین. نقل دیگه اینه، بی بی زینب فرمود نه نه، اون لحظه ای که آمد بالین علی محاسنش سپید. ازا صدا زد یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم، بیایید